بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 87 تاریخ 15/2/1394. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. با آرزوی قبولی طاعت و عبادات دوستان، اونایی که توفیق پیدا کردن به صف معتکفین پیوستن، هنیئا لهم. اونایی هم که در این جهت توفیق نداشتن ولی به دعاهای وارده، به نمازهای وارده در این ایام خدای متعال توفیقشون داده، باز هم هنیئا لهم. اونایی که فرصت درس و بحث و مطالعه را از دست ندادن، باز هم هنیئا لهم. علی کل حال هنیئا لارباب النعیم، نعیمهم. مسئله 333 را محضر دوستانمون مطرح کردیم و اجمالا بل تفصیلا عرض کردیم. اونچه مرحوم سید در اینجا مطرح کرده به مقتضای ضوابطی است که یا بر اساس روایات یا بر اساس اصول قبلا در لابلای موضوعات و مصادیقی که مطرح شد مطرح کرده بودیم، که زمین سفت و سخت و مفروش و اینها را با آب قلیل چه شکلی می شود شست، با آب کثیر چه شکلی می شود شست. یعنی مطلب خاصی نداشت که متفاوت از بحث‌های قبل باشه. تنها نکته‌ای که در بخش پایانی این مسئله مطرح کرده بودند مرحوم سید، این عبارت رو مطرح کرده بودند: نعم اذا کانت رملن، اون جایی که می‌خواید متنجس شده رمل باشد. امکن تطهیر و ظاهرها به سبب الماء علیها، با ریختن آب ظاهر آن پاک می شود و رسوب و فرمله، و این آبها در رمل رسوب می کند. فیبقى الباطن نجسا به ماء و صالح، و این کان لا یخلو ان اشکال من جهت احتمال عدم صدق انفصال الغساله. ظاهر فرمایش ایشون این است که اونجایی که زمین حالت رملگونه دارد، موقعی که آب میریزید ظاهرش پاک میشود، نجاست در باطن میماند، وگرنه ظاهر مشکل ندارد. بعد سید اشکال میکنن که و این کان لا یخلو عن اشکالن، یعنی مثلا بگوییم که نه ظاهر هم پاک نمی شود به دلیل احتمال عدم صدق انفصال الغساله، به دلیل اینکه غساله از اون جدا نمی شود و ما در غسل معتبر دانستیم انفصال الغساله را، و در اینجا چون غساله منتفی هست انفصال غساله پس درست نیست. پاسخ این مطلب این است که جایی برای اشکال باقی نیست، چون در باب انفصال غساله اون چه معتبره اینه که از موضع مغسول جدا بشود. ما در باب انفصال و غسال همین را شرط می دانیم. هر شود خدمتون لازم نیست از تمام جسم جدا بشود که شما بگید این زمین رمل است و پس جدا نشده. نه، موضع مغسول شما روی زمین بوده و نجس بوده یا متنجس بوده، این را هم آب کشیدید، غساله رفته پایین، پس غساله از موضع مغسول جدا شده و چون از موضع مغسول جدا شده دیگه جایی برای اشکال جناب سید باقی نمیماند. ما نگفتیم الزاماً غساله از همه جا جدا بشود، نه، اونجایی که شما شستید اگر احیاناً آب از جدا شد همون مقدار برای تطهیر اون کافی است، وگرنه این شکلی شما مطرح کنید عرض شود خدمتون اراضی سفت و سخت هم این شکلی است، بگید زمین است و پس غساله جدا نشده، نه، شما اینجا رو شستید غساله جدا شده، پس اینجا پاک شده. بنابراین وجهی برای اشکال سید به نظر نمی رسد. مسئله 334 قبلا در مسئله 309 به طولها و تفصیلها خوندیم، امروز هم من یه مراجعه می کنم عبارات اونجا را هم خدمت شما بزرگواران عرض می کنم. تفاوت نظر سید را با نظر مرحوم آیت الله خویی را هم عرض می کنیم، ببینیم داستان از چه قرار است. من اصل مسئله را خدمت دوستان فاضلم عرض بکنم. اذا سبق ثوب بالدم، اگر لباسی با خون رنگین شد، لا یطهر این ثوب، پاک نمی شود، ما دام یخرج منه الماء الاحمر، تا زمانی که هنگام شستن آب قرمز، چون خون بوده، آب قرمز از این لباس بیرون میاد، این لباس پاک نیست. نعم، اذا سار بحیث، اگر لباس به گونه شستید، سار بحیث لا یخرج من، دیگه خون قرمز از اون خارج نمی شود. اونجا که الان خاطرتون از خون قرمز راحت شده، میخواید پاک کنید، این دو راه کار دارد، تهوره بلغمس بلکر، یا این لباس را در کر فرو میبرید که آب در تمام منافذ اون نفوذ پیدا کند، طبعا همین ملاک برای پاک شدنش هست. اون تا الان یه بحث این است که آیا غساله لازم است یا غساله لازم نیست، یعنی عصر فشردن لازم است یا لازم نیست، که حالا عرض میکنم اختلافی که وجود دارد. اول غسل بالماء القلیل، حالا که خاطرتون جمع شد دیگه خون در اینجا نیست، شسته دیگه خونها منقطع شده، با آب قلیل هم میشود اون را شست. عرض شود بخلاف ما اذا سبق به نیل نجس، پس فرض اول را سید اینطوری مطرح کرد که حالا تکمیل میکنم، بخلاف ما اذا سبق به نیل نجس، نیل اون یه مایه است منتها متنجس شده، شما عرض شود خدمتتون این که سبق به نیل نجس، اونو با نیلی که متنجس هست میخواید رنگین کنید اون را، سوال این است که آیا اینم حکم خون دارد یا حکم نیل متنجس غیر از حکم خون هست. ایشون میفرمایند فانه اذا نفذ فی الماء، اگر آب درش نفوذ کرد، فل کثیر، یعنی تو آب کثیر گذاشتید، فرو بردید در آب کثیر، اونم به وصف اطلاق، آب مطلق بود، در آب کثیر مطلق، نه آب کثیر مضاف، در آب کثیر مطلق اون را فرو بردید و آب به تمام نقاط اون نفوذ پیدا کرد، یطهرو و این صار مضافن، اگر که مضاف باشد، او متلبنن بعد العصر، یعنی گرچه بعد این که فشار میدید این نیل پیرهنی که با نیل متنجس رنگین شده بعد از اینکه از آب کر بیرون آوردید عصر و فشار که میدید حالت مضافگونه دارد و رنگین هست. ای سید میفرماید که ما مر سابقا، همونطور که در مسئله 309 که الان خدمتتون میخونم مطرح کردیم، در اونجا اشاره کردیم که نه مشکلی ایجاد نمی کنه. من برای اینکه ذهن دوستان، چون حوصله ندارید شب مطالعه کنید، اینقدر سرتون شلوغه که حالا بنده به جای شما مراجعه می کنم. هر شبت محضر شما مسئله 309 این شکلی است: اینما یشترت و فتطهیر طهارت الماء قبل استعمال. چند تا فرق داره، حالا من به تناسب همشو می خونم. در تطهیر لازم است آب قبل از استعمال پاک باشد. فلا یضر تنجسه بالوصول الى محل النجس. این که به محل النجس میرسد بگید این آب مشکل پیدا میکند، این ضرر ندارد. پاک بودن اولیه آب کافی است. عرض شود خدمت شما به این که بالوصول الى محل النجس و اما الاطلاق، اما اینکه آیا علاوه بر پاک بودن آب مطلق هم باشد، فاعتباره انما هو قبل الاستعمال، قبل الاستعمال باید مطلق باشد. هر چه بعد ذهین ایزن فلو صار بعد الوصول الى النجس مضافا، هر چه بعد خدمتتون این که لم یکفه، این هم از این جهت فلوسار بعد الوصول الى النجس مضافا لم یکفه. اینم تا اینجا این مسئله ما نیست. عبارت بخونید. چی عبارت؟ بهینهو داره؟ بله، شاید من درست نوشتم، حق با شماست. ارشبت فرع دومی که میفرماید و اما الاطلاق، بله درسته، من اینجا درست نوشتم، و اما الاطلاق فاعتباره انما هو قبل الاستعمال و حینه، فلو صار بعد الوصول الى المحل مضافا لم یکفه، کما فی الثوب المسوغ، در لباسی که رنگامیزی شده، فانه یشترط فی طهارته بالماء القلیل بقاؤه علی الاطلاق حتی حال العصر، در آب قلیل هستا. این مسئله ما الان که میخونیم راجع به آب قلیل بفهمیدا نیست، میرسیم فرشو ذکر میکنیم. پس بنابراین اگر با آب قلیل بشویم، حتی اون موقعی هم که فشار میدیم باید اون حالت مطلق بودنش محفوظ بماند. عرض شود که فما دام یخرج منه الماء المتلون لا یطهر، تا زمانی که آب رنگین یعنی با خون مثلا رنگین شده، همچنان که فشار میدید با خون رنگ خون به خودش گرفته، این پاک نمیشود. الا اذا کان اللون قلیلا لم یصل الى حد الاضافه. این باز مربوط به مسئله ما نیست، خواستم فرق بگم. این فرق مربوط به ماست. دوستان فاضل نگاه کنید، ما چه خوندیم الان خدمت آیون؟ خوندیم ایزا سبق صوبون به دم لا یطهر مادام یخرج منه الماء الاحمر، نعم ایزا صارت به حیث لا یخرج منه، عرشبت خدمتون شما بین که تهور بالغمس بالکر اول غسل بالماء القلیل، بخلاف ما ایزا سبقه به نیل نجس. عبارت قبلی اینه، بله. و اما ایزا غسل فل کثیر، اما اگر این لباسی که رنگین شده در آب کثیر بخواید بشویید، فیکفی فیه نفوذ الماء فی جمیع اجزائه، کفایت میکند نفوذ آب در جمیع اجزا اون بوصل، بفهمیدا این کلمه بوصل اطلاق تو مسئله امروز ما هم تکرار کرده بودن. و این سار بالعصر مضافن، میگه اگر چه به وسیله فشار دادن این بشود مضاف، بل الماء المأسور المضاف ایضا محکوم بطهاره. این کل فرمایش سید هست که اگر احیانا با نیل نجس در آب گذاشتید به گونه ای که آب در همه جای اون نفوذ کرد، اونم به واسطه اطلاق طاهر می شود. این سار مضافن و این سار مضافن او متلبنن بعد الاسر که ما مر سابقن، این که ما مر سابقن به قول اون طلبه می گفت همونطور که در که ما مر گذشت شبت خدمت شما بین که نه که ما مر سابقن همونطور که در مسئله 309 ما اونجا گفتیم که اگر در آب کر گذاشتید و آب کر درش نفوذ کرد بلو بعدن بخواید بفشورید و از این فشار رنگین بود، این رنگین بودن ضرری به فرمیده وارد نمی کند. و به تعبیر روشن‌تر این ضابطه را ما قبلا خدمت دوستان گفتیم، ببینم عزیزی تو ذهن مبارکش هست یا نه. اون ضابطه این بود، رنگین بودن گاهی از رهگذر نجس است. احسن، آفرین. نه امروزم که امامتم عوض کردید حالا هوات بهتره. اینم یه طلب من عرض شد خدمت شما بین که گاهی اون رنگین بودن رنگ نجس به خودش گرفته، اون بل کارش نمیشه. اما اگر این رنگین بودن رنگ متنجس به خودش گرفته، نیل خودش یه رنگ داره منطقه متنجس شده، این رنگ متنجس بلا به ظاهر مضافم بکند ضربه ای به کار وارد نمی کند. این تفاوتی بود که قبلا بین نجس و متنجس خدمت علمای اعلام دامت شوکتهم خوندیم. پس بنابراین عرض شود محضر شما بین که مرحوم سید این مطلب را اینطوری فرمودند، ما دو تا فر از فرمایشات سید استفاده کردیم از این مسئله. فر اول این است که عرض شود خدمت شما بین که تغییر با رنگ خون موجب انفعال آب و نجاست می شود، همین حرفی که الان عرض کردم، چون آفرین و طهارت حاصل نمی شود در این گونه موارد مگر اینکه به کلی رنگ بفرمایید زائل بشود و بعد شما از طریق آب کر که به همه جاش نفوذ کند یا طریق آب قلیل بخواید اون را بشویید. نسبت به شستن با آب کثیر هم با فرو بردن و با آب قلیل از کردیم، به خلاف اون جایی که با نیل متنجس بخواد شسته بشود اونجا مسئلهشو عرض کردیم متفاوته، چون رنگ رنگ خون نیست، رنگ رنگ شیء متنجسه. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه اختلافی دارند با مرحوم صاحب عروه و مرحوم آیت الله خویی فرمودن اگر در حال عصر آب مضاف بیرون بیاد نجس است، چون عصر را ما در هر غسلی لازم می دانیم. تفاوت نظر مرحوم آیت الله خویی و نظر سید این است که نظر مرحوم آیت الله خویی این است که چون ما عصر را لازم می دانیم در هر جا، پس زمانی که ما حتی با این نیل متنجس بخواهیم عصر و فشار بدیم این لباس را برای شستن، چه با آب قلیل بفرمایید. تفاوت نظر سید با نظر مرحوم آی خویی اتفاقا اینجا بود که مرحوم آی خویی می فرمود لا فرق بین آب قلیل و آب کثیر، هم در آب قلیل ما عصر لازم داریم و هم در آب کثیر، و عصر نشانه غسل است. بنابراین اگر احیانا تو عصر ما و فشار دادن ما رنگین بیرون آمد، عرض شود خدمتون این که مشکل داریم و در نتیجه آب مضاف اگر بیرون بیاد حکم به طهارت اون نمی شود، چون از آب غسل آب مطلق بیرون نیامده بلکه آب مضاف بیرون آمده و در نتیجه حکم به نجاست اون می شود. اینم تفاوت خیلی جدی است که بین این دو نظر، این علم و این دو بزرگوار در این زمینه وجود داره. خب مرحوم آیت الله خوی خلاصه حرفش این که صرف نفوذ آب کافی نیست، ما باید نگاه کنیم چه چیز خارج می شود. اگر خارج شدن مضاف بود حکم نجاست برش بار است، اگر خارج شدن در حال است مضاف نبود مشکلی نخواهد. این دیگه مبنا همون مبنایش که ایشون مطرح کردن. مسئله 335، فیما یعتبر فیه تعدد لا یلزم توال الغسلتین او الغسلات فلو غسل مرتن فی یوم یا غسل مره فی یوم و مره اخرى فی یوم آخر کفا نم یعتبر فی العصر الفوریه بعد سب الماء على الشيء المتنجس یا نجس. مسئلتون ایها الفضلاء المعاصرین، ما در جایی که گفتیم تعدد در شستن لازم است، دوستان بگن کجا ما گفتیم تعدد در شستن لازم است؟ میتونید دوست مستاق بیان کنید؟ یک، دو، سه، در ظروف که مترجس باشه. خب دیگه الان این مقدار کافیه، شما هم خیلی هنر کردید، ما هم شکر خدا باید بکنیم تا اینجا. بله الحمدلله. عرض شود نظر شما به این که مسئلتون در جایی که ما تعدد در شستن لازم میدانیم، حالا تعدد مرتین یا غسلات فرق نمی کنه، سه بار در باب ظروف گفتیم سه بار، مثلا در بول گفتیم دو بار، آیا این توالی لازم هست یا توالی لازم نیست؟ یعنی چی؟ یعنی الان من با آب قلیل میخوام این شیء نجس را که متنجس به بول شده بشویم، من میتونم یک بار این را بشویم و ظرف را بگذارم اونجا و روز بعد بیام، چند ساعت بعد بیام برای بار دوم اون را بشویم؟ نظر از اتالی هم همینه. خب افرد بود نیست، این اختلاف علما دیگه، فاصله بینشون نیست اینقدر اختلافه. حالا اجازه بده، اجازه بده، دعوان نکنید. آیا عرض شود محضر شما به این که توالی لازم است یا توالی لازم نیست؟ اگر ظرف را سه بار لازم ما بشویم، الان یه بار من بیام بشویمش بذارم چهار ساعت دیگه بار دوم بیام بشویم، پنج ساعت دیگه بار سوم باید بشویم با اجازه شما، آیا کافی هست یا نه؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه دو تا مسئله در اینجا مطرح میکنن، در یکی فوریت را لازم نمیدانن و توالی مضر به مطلب نمیدانن، و در دیگری توالی را شرط میدانن و فاصله را مضر میدانن. در اصل شستن مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میفرماید که مشکلی در کار نیست. یعنی کی؟ یعنی اگر بول دو بار شستن لازم دارد، یه بار شما الان بشید، یه بار بعدم بعدش، سه بار لازم داره، الان یه بار، بعد یه بار، بعدم یه بار. این یه مطلبه که مرحوم سید در اینجا معتقدند. مطلب دومی که سید معتقدن فوریت معتبره در عصر، یعنی چی؟ فشار دادن. یعنی چی؟ یعنی اگر لباس شما متنجس به بول شده، یک بار شستن کافی، لازم نیست بار دوم بلا فاصله پشت سر بار اول باشد، اما فشار دادن همون بار اول لازم است. خب روشن شد؟ این کل فرمایش ایشون. حالا ببینیم مخالفی هم داریم یا در اینجا مخالفی نداریم. نه نه ها، اون پاسخ خوبیست، پاسخ خوبیست. مروایت الله خویی همینو میفرماید. یعنی به سید میفرمایند که سید همونطور که توالی در اصل لازم نیست، توالی در اصل کار شستن لازم نیست، در عصر هم فوریت لازم نیست، چون شما معتقدید به انفصال، انفصال هم منحصر به عصر نیست. خب خود به خود اگر آب جدا شد، گاهی از اوقات خب اجزاء عین نجس باقی میماند، موی بحث دیگری. اما اگر احیانا شما به عنوان نمونه بیجامتون رو شستید، با بول یه بار شستید و گذاشتید این آبش چکه کرد و کل غسال ریخت پایین، چه مشکلی در کار هست؟ بار دوم هم بعد یک ساعت دیگه بیاد اون بار بعد بشوید، مشکلی در این جهت ایجاد نمی کند. این تفاوت نظر بین این دو علم هست. وجهش هم، حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. وجه مطلب اول اطلاق دلیل است. به چه دلیل؟ میگه توالی شرط نیست، میگه اطلاق دلیل. دلیل آمده به ما چی گفته ای الفضلاء المعاصرین؟ دلیل گفته موقعی که لباستون با بول، فرشتون با بول مترجز شد بفرمایید. آیا تو این دلیل به اطلاق دلیل خابیده است که این دوبار را باید متوالیان بشوید؟
نه خابیده،
ولی
انصراف.
چه انصراف؟ انصراف و دوبار بشوید؟ نه نه، عرض کنم دوبار بشوید بابا. گفتن این از اون لوازم که دوبار، یعنی این معنا دوبار باید آب به این برسد، این دوبار گاهی با فاصله برسد، یعنی خصوصیتی داره که آب دوم به آب اول وصل بشه. شد نمی کنه بگه ما من این لباسمو دو بار شستم؟ نه، حالا دیگه عرف چه عرفی باشه، یه عرفی مثل شما ممکنه نپذیرید، ولی عرفای دیگه عرفن میگن روایت به ما گفته دو بار بشوید، منم دو بار شستم، من تا یکی را ساعت 8 شستم، یکی ساعت 10 شستم. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه همین نظر ما را، البته ما نظر ایشون را داریم که می فرماید، خیلی البته دیگران هم از بزرگان به اطلاق توجه کردن، میگن از اطلاق دلیل استفاده می شود که صرفا تعدد شرط است، اما توالی شرط نیست و تقید به توالی ندارم، موکول به عرفه، عرف توالی را لازم نمی داند. ایشون صریح میگه عرف توالی را لازم نمی داند. عرف میگه شارع از من دوبار شستن خواسته، منم دوبار انجام دادم. کجای دلیل شارع دارد که دوبار با فاصله بشویید؟ خب ما در نمازهامون موقعی که میگن توالی مبالات معتبره، شارع تصریح کرده مبالات. لذا اگر کسی بگه یه رکعت نماز صبح الان میخونم، یه رکعت هم دم آفتاب، خب این مبالات به عمل نیامده، هیچ معلومه باطله. اطلاق دلیل، بله. آخه این انصراف از کجا آوردید آخه؟ منشه چی انصراف؟ آیا این کلمه دوبار به نظر شما در همه جا لازمش توالی جاها فرق می‌کنه؟ اگر به شما گفتن شما امروز دوبار بری تهران، این دوبار تهران یعنی تا برگشتی نفس نکشی دوباره بری تهران، یا صدق میکنه که امروز شما دوبار رفته تهران؟ نه خب، پس جا تا جا که فرق می‌کنه. پس این کلمه دوبار اطلاق داره دیگه، کسی ممکنه اینطوری برداشت کنه، کسی ممکنه اونطوری، یعنی از جنس دوبار توش نخوابیده توالی، توالی توش نخوابیده، نه خوابیده. حالا فرع دوم، فرع دوم که جناب سید رضوان الله تعالی علیه فرموده در عصر فوریت لازم است، به نظر میرسه وجهی برای این شرط نیست، زیرا اگر اصل به خاطر عرشبت مقدمیت مفهوم غسل لازم بدانیم، حتما فوریت لازم نیست، شما میگید آقا باید حتما عصر انجام بگیرد، میگیم چش عصر انجام میگیره. من الان لباسو شستم، تو رفتم حمام پیرهنمو شستم، یه مطلب تلفن صدا میزنه برم اونجا، بعد تلفنم عرشبت خدمت شما به این که کسی دیگه بیرون کارم داره، دو سه ساعت طول میکشه، بعد که برمیگرم میبینم این لباسم خیسه، بعد فشار میدم این لباس را، به نظر شما لطمهی بشستن وارد میکنه؟ این که شما فوریت را شرط میدانید جناب سید، آیا این فوریت لازمه؟ یا میگن عصر لباسی را که شستید بفشرید که آباش بره بیرون؟ اصلا به قول ایشون گاهی از اوقات با رفتن آب بیرون هم ممکنه ما حکم به کفایت بکنیم، حالا ما اون را فرضاً الان مطرح نکنیم، ولی این که من لباس رو شستم، تلفن کارم داره، بعد تلفنم تاکسی تلفنی و اون ور شهر دو سه ساعت گذشته برگشتم، میام دوباره تو حمام این لباسی که نسخیصه فشار بهش میدم، مشکلی ایجاد میکنه؟ نه، کسی استرار نگفته. عصر صرف میکنه، بحث اونه، فاضل معاصر مگه نگم استرار، عصر صرف میکنه یا نمیکنه؟ صرف میکنه. و صلی الله علی سیدنا و مریم. سلام فاضل معاصر. چیه
رمل بزار
خوش بشه دواره آب میکشن که خب من عرض کردم من الممکن که بگیم همین آبی که رفته، همین آبی که ازش بیرون رفته واقعا خوش شد.